زنده است و زمین خواهید خورد. آیا صحت دارد که شما دارای مجوز اقامت دائم مشمول گزینه پی آر یا اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری هستید؟ گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. اگر بیادبی شد از خواهی میکنم از محضر دوستان، چون بقیه وقت رو هم آقای فرهنگی قرار رو صحبت کنن، من دیگه همینجا اطاله کلام نمی کنم. همه شما رو به خدا میسپارم. صلوات محبت بفرمایید.
خیلی متشکریم از جناب آقای ویسکرمی. ما بقیه وقت آقای ویسکرمی که میشه حدود 7 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت محدود هست، بنده سعی میکنم عرایزم رو به اختصار عرض کنم. قبل از همه مطالب از موافقان محترم خواهش دارم که از نام مقدس سردار بزرگوار ما شهید سلیمانی در این جایگاه استفاده نکنند. هیچ ایرادی به جناب رزم حسینی برای مدت حضورشان در لشکر و در جبهه وارد نیست و بنده هم تنها و مهمترین نقطه قوت خدماتیشون رو همون 10 سال اول می دانیم. اما برای بعد از اون 10 سال ابهامات و نکات مهمی وجود دارد و از همکاران محترم خواهش می کنم به اون نکات توجه بفرمایند. چرا از کشور خارج شدن؟ چرا مدت طولانی در کشورهای مختلفی که تروریست ها و غارتگران و فراریان کشور در اون کشورها پناه گرفتن، کار واردات به کشور ما را انجام دادن؟ کاری که ایشون کردن کاری است که هپکو رو به اون وضعیت کشون. کاری که ایشون کردن وارد کردن ماشینالات دست دوم به وفور و از طرق مختلف به داخل کشور بوده و تنها سابقه ای هم که از ایشون به عنوان بیزنس به تعبیر خودشون وجود دارد همین واردات هست. وارداتی که آسیب جدی به تولید داخل زد در طول اون دورانی که ایشون در این جایگاه حضور داشتن. چه سابقه دیگری در صنعت و معدن و بازرگانی داشتن؟ در چند روزی که تشریف داشتن، منم در بعضی از جلسات خدمتشون بودم و معمولا استفاده می کردم، دقت داشتم که ایشون مهارت هایی که مربوط به مدیران عالی هست و عبارت است از مهارت های ادراکی، چه میزان بر اون مهارت ها اشراف دارن. واقعا هیچ ندیدم. هر اونچه که دیدم مربوط به اون چیزی است که مدیر میانی باید داشته باشد. مدیر میانی یعنی استاندار، یعنی مدیر کل. در اون جهات ایشون موفق بوده، همین الان هم موفق هست. استانهایی هم که ایشون استانداری کرده این مطلب رو اذعان دارن و تایید میکنن. اما وقتی از خرید تضمینی ازشون سوال میشه پاسخی ندارن. وقتی از ذخایر استراتژیک ازشون سوال میشه راهکارهای روشنی رو ارائه نمیکنن. ما مسائلی که در ارتباط با حوزه صنعت و معدن و تجارت داریم اینهاست، نه اینکه بتونه تألیف ایجاد کند بین چند مسئولی که در یک استان هستن و احیانا در گذشته اختلافاتی داشتن، بین اختلافات رو مثلا ایشون رفع کرده. اینا به عنوان نکات مثبت هست. اما برای مدیر میانی، نه مدیری که در سطح عالی میخواهد فردا همون مصوبه شما را برای کالاهای اساسی اجرا کند، من پشت این تریبون اعلام میکنم با مسئولیت ایشان این اتفاق نخواهد افتاد. کالای اساسی توضیح نخواهد شد. ذخایر استراتژیکی که برای این کار لازم هست ایشون نخواهد تونست فراهم بکنه و خواهد انداخت به گردن تحریم و مسائل مختلف اقتصادی که در کشور عمدتاً به خاطر ضعف‌های مدیریتی وجود دارد. ایشان در مدتی هم که در داخل فعالیت اقتصادی داشتن کارهای مشکوک زیادی دارن. اینها رو واقعا باید توضیح بدن. برای یک شرکت سوری که فقط یک سوله ساخته و چیز دیگری به وجود نیاورده، وام‌های میلیون یورویی و ده‌ها میلیاردی از داخل گرفتن. همان شرکت سوری ناقص غیر عملیاتی رو به یک شرکت دولتی با قیمت بالا فروختن. و بعد از مدتی اعلام ورشکستگی اون شرکت و دور انداختن اون شرکت سوری چه خاصیتی برای کشور ما داشته در مدت فعالیت‌های اقتصادی ایشان؟ یک شرکتی به نام همیار ماشین، خود ایشون مسئولش هست و مالکش، میاد از وزارت نفت مجوز واردات ماشینالات مهندسی میگیرن، مجوز باطل میشه، میرن جعل مجوز میکنن، بعد از جعل مجوز کشف میشه، کارمندی که این کار رو انجام داده حبس میشه، از وزارت نفت اخراج میشه. برای چه موضوعی؟ برای اینکه ما وارداتی بکنیم که هپکو و هپکوها رو ورشکسته و فشل و از بین ببریم؟ با جعل، با تخلف. مسائلی که در سوابق ما مشاهده میکنیم، حتی در حوزه های اقتصادی هم کارهای مفید و مثبتی نیست. در همین رزومه که همین الان توضیح شد در خدمت شما، من خواهش میکنم در افتخارات مدت فعالیت دقت کنید. غیر از جنبه های دفاع مقدس که بنده عرض کردم، هیچ ابهامی در اون مدت 10 سال اول نیست. گفتن الگوی قلعه‌گنج رو رهبری تایید کردن، رهبری نوشتن نقاط ضعف و قوت الگوی قلعه‌گنج بررسی شود، این معنیش تاییده. در جای دیگر نوشتن کسب عنوان بهترین شرکت خصوصی ایران در کنفرانس جهانی ماشینالات در کشور چین، یعنی مهمترین وارد کننده ماشینالاتی که تولید داخل رو به روز سیاه نشانده. حالا با این سابقه و با این تجارب و با اون ضعف‌هایی که عرض کردم در مهارت‌های ادراکی من در ایشون مشاهده کردم و تحلیل خودم این هست، به نظرم میرسد که شرایط مطلقاً برای اینکه ما از این وضع فعلی بیرون بیایم وجود ندارد. ضمن اینکه شنیدم، من بررسی و تحقیق نکردم، که رئیس دفتر دولت در جلسه گفته با اگر چوب را هم به مجلس فعلی معرفی کنیم مجبورن رأی بدن. چرا؟ اگر این سخن درست باشد، آیا این منطق درستی از طرف دولت محترم که بیاد چنین موضعی رو بگیره؟ ایشان استاندار موفقی بوده، در مدتی هم که در استانداری بودن یه جمله‌ای رو در کمیسیون صنایع گفتن، بعد معنیشو درست نیست، چون گفتن مسائلی در کشور در استان خراسان وجود داشت، سال 96 من رو مدیریت کردم، مثلا ایشون سال 96 در مشهد نبوده، در کرمان بوده.
آقای دکتر جنبندی بفرمایید.
من عرایزم تمام هست. و ایشون در اواخر اسفند 96 در اون بحبوحه مسائل 3 هفته رفتن به عنوان استاندار بودن، رفتن استرالیا و اون 3 هفته رو اونجا بودن. من عرضم تمام. هرچه صلاح میدانید عمل کنید، به مسئولیت خودتون اقدام بفرمایید. هر کدام مسئول رأی خودمون هستیم و قطعا پاسخگوی همون خواهیم بود و رأی شما هم برای بنده و همه محترم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم از آقای دکتر فرنگی. از موافق بعدی جناب آقای علی اصغر عنابستانی، نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن، دعوت میکنیم برای ارائه بیاناتشان به جایگاه تشریف بیاورند. جناب علی 15 دقیقه وقت خواهید داشت ایراد نطق بفرمایید، که طبق توافقی که فرمودید 5 دقیقه از اون رو به جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده محترم مشکین شهر، اختصاص داده اید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تو شاهدی که فقط به نیت تقرب به درگاه پرشکوه توست که اینجا
خواهشن دوستان لطف کنن، همکاران عزیزی که اینجا ایستادن اجازه بدید مجلس بشنون آروم تر بشه. بفرمایید آقای بابایی، بفرمایید سر جاتون، ببخشید، بفرمایید آقای نابست.
اینجا و پشت این تریبون هستم تا با دفاع از یک رزمنده مخلص کمک کنیم که کشتی به گل نشسته صنعت و معدن و تجارت تکانی بخوره و سر و سامانی بگیره. واقعا من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که از طرف دولت اینجا نشستن، اما عزیزان من، ما امروز با ناکارآمدی های مختلفی در حوزه اجرایی در دولت مواجهیم که بهترین فرصت ها رو تبدیل به بحران و تهدید میکنن. امروز دیپلماسی خارجی ما چشمش به دست دشمناست تا بهترین فرصت های منطقه‌ای ما از دست بره، و رئیس جمهور محترمی هم داریم که برخلاف سوگندی که یاد کرده که خود رو وقف مردم بکنه، اینقدر جان عزیزه که برای دومین بار حاضر نیست چند دقیقه برای حمایت از وزیر پیشنهادی خودش در مجلس و در خانه ملت و در محضر ملت حاضر بشه. امروز فشار طبقات متوسط و محروم جامعه به دلیل ناکارآمدی دولت به شدت شدید شده. آقا امروز حال تولید خوش نیست عزیزان، امروز حال تجارت و صادرات و واردات ما خوش نیست، امروز حال مردم خوش نیست. اگر قرار است جهش تولید محقق بشه، اگر قرار است که امر فرمانده بزرگ ما ولی امر زمان محقق بشه، باید سکان وزارت خونه ها رو به دست رزمندگان غیور و شجاع و پرورش یافتگان مکتب قهرمان ملی حاج قاسم سلیمانی بدیم. غیر از این همراهی نیست. میگن چرا از حاج قاسم سلیمانی میگیم؟ من عرض میکنم مگر رزم حسینی غیر از حاج قاسم سلیمانی هویت دیگری هم دارد؟ رزم حسینی غیر از حاج قاسم سلیمانی هیچ تعریفی نمیشود ولاغی. من خواهش میکنم عزیزان اتاق فرمان پخش کنن این کلیپ جناب آقای شهید عزیزمون سردار بزرگمون حاج قاسم سلیمانی رو، که مال زمان جنگ نیست، مال حالاست، مال سال 95. پخش کنن لطفا.
شهد مدیریتی که در استان ارائه شد سنت شکنی بود. در واقع این نوع مدیریت برخواسته از همون احساس تکلیف به لذت خدمت آدم، تا وقتی عاشق به چیزی نباشه نمیتونه تحول ایجاد بکنه. اگر آدم عشق داشته به موضوعی، امکان تحول هم هست. هر کجا این مدیریت درستی وجود داشته باشد، ولی در یک بخش کوچک، در یک شهر کوچک، در یک جایگاهی، در یک اداره، اون تحول ایجاد میکنه، هم تحول فرهنگی ایجاد میکنه، هم تحول کاری ایجاد میکنه. آقای رزم حسینی انصافا این کار انجام داد و شد یک پیشانی برای دولت. امروز روز افتخارات دولت اینه که به حساب استان کرمان از نمونه هایی که میخواد ارائه بکنه به عنوان کار کرده دولت اون استان هست، یک نمونه موفق است. این همون معنای کلام مقام معظم رهبری است که فرمودن ما میتوانیم. پس ما میتوانیم، یعنی این همین آمارهای شما ثابت میکنه که ما به رغم این حجم محاصره به فشارها.
آقای رزم حسینی در دو استان بزرگ، هم در کرمان و هم در خراسان، استانداری کرده. هر دو استان هم معدنی است و هم صنعتی. تمام نمایندگان هر دو استان موفقیت ایشون رو تایید میکنن، از عملکرد ایشون رضایت کامل دارن. من به شخصه سابقه استانداری دارم و استان اداره کردم. به عنوان کسی که استان اداره کردم، عملکرد ایشون رو در استانداری خراسان، خراسان رضوی، درخشان میدونم. ایشون رو فردی شجاع در تصمیم گیری و کارگشا در چنبره بوروکراسی پیچیده نظام تولید و تجارت میدونم. ایشون رو مردمی و دلسوز، دلسوز بخش خصوصی، مؤمن و پاکدامن میدونم. رزم حسینی برای پیشبرد امور اهل تعامل مثبت و فعال با ائمه جمعه و نمایندگان عزیزه. شبهه میکنن که رزم حسینی سابقه ای در وزارت نداره. ایشون هم در صنعت، هم در معدن و هم در تجارت، تجارت هم در تجارت خارجی، صادرات و واردات و تجارت داخلی سالها فعال بوده و مسائل این بخش رو از اون طرف میز به نحو بسیار شایسته درک میکنه. عزیزان من خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. در طول 40 سال گذشته عده‌ای که میخواستن اقتصاد کشور رو به گروگان بگیرن تبلیغ کردن که تولید ثروت یک عمل قبیحه، آدم انقلابی نباید دنبال تولید ثروت و ایجاد ثروت بره. همین باعث شد که امروز خاکریزهای اقتصادی در دست اونایی است که هیچ اعتقادی به انقلاب و مبانی انقلاب ندارن. امروز هم الان عده‌ای تبلیغ میکنن که هر کی تو بخش خصوصی فعالیت بکنه، صادرات بکنه، با خارج کشور کار بکنه، واردات بکنه، این حتما فاسده یا رانتخاره. این یک حرکت نفوذی خزنده نیست، این حرکتی نیست، این دفاع و حمایت از مستمر از رهبری عزیز که از بخش خصوصی حمایت میکنند منافات نداره. این که سالها یک نفر در بخش خصوصی به عنوان یک کارآفرین نمونه، یک صادر کننده نمونه، بدون استفاده از مناسب و رانت و قدرت سیاسی موفقیت کسب بکنه، این بده. واقعا عزیزان ثروت میلیاردی، ثروت 100 میلیاردی، 1000 میلیاردی وقتی بده که کسی از اول انقلاب وزیر بوده و وکیل بوده و بعد امروز ثروتش 1000 میلیارده، اون ناپسنده، اون بده. اما کسی که هیچ وزارت و وکالتی نداشته، بعد از جنگ وارد عرصه جهاد اقتصادی شده و در این عرصه موفق بوده و بیش از 35 هزار شغل درست کرده، این شایسته احترامه. رزم حسینی کسی که بلافاصله بعد از این که وارد دولت میشه و به عنوان استاندار میشه تمام سهام‌های خودش رو تو شرکت‌هایی که داشته واگذار میکنه تا دچار تعارض منافع نشه و امروز سهامی نداره، این شایسته احترامه. مخالف آقای مخالف محترم فرمودن که تحت تأثیر این مجازی نویس ها و زرد نویس ها دروغ هایی گفتن که خیلی عجیبه. هیچ کدوم از افراد خانواده آقای رزم حسینی در خارج کشور ساکن نیستن. من واقعا از پیشگاه ملت عزیز و از همه از مقام معظم رهبری برای این نوع سخن گفتن و برای این توهین ها عذرخواهی میکنم. یکی از خصایص ویژه رزم حسینی شناخت دقیق موانع تولید و تجارته. عزیزان همه ما در حوزه‌های انتخابیمون با واحدهای بزرگی سر و کار داریم که این واحدهای بزرگ مسئولیت اجتماعیشون رو عمل نمی کنند. نسبت به ایجاد اشتغال در منطقه بی تفاوتند. برنامه آقای رزم حسینی مجاب کردن واحدهای بزرگ فولادی و صنعتی و سیمانی به نقش آفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی است. آقای میفرمایند آقای رزم حسینی اطلاع نداره. عزیزان این کتابی است که چند ماه قبل توسط جناب آقای رزم حسینی منتشر شده، نویسنده آقای رزم حسینی. این کتاب تمام قوانین مزاحم کشور رو تحت عنوان قوانین مقررات مزاحم لیست کرده، قانون، متن قانون، موانع و چالش ها، پیشنهادات. این
تجربه و علمگرایی
این پدر علمه. من ایشون رو مدیری توانمند و مطلع میدونم. رزم حسینی جهادیست نه جناحی، هم خاک جنگ خورده هم گرمای صنعت رو چشیده. مدیران دولتی از اول این طرف میز بودن، رزم حسینی اون طرف میز بوده و سیستم رو خوب میشناسه. رزم حسینی عزیز هیچ کس منتظر معجزه شما نیست. آقای رزم حسینی منتظر تعیین و تغییر اولویت ها و توجه ویژه به واحدهای صنعتی هستیم. آقای رزم حسینی، عزیزان من، نمایندگان عزیز، ادامه این وضع،
آقای نابسی وقت شما تمومه.
باشه من 5 دقیقه دارم بقیه دیگه. ادامه این وضع و بلا تکلیفی وزارت صنعت و معدن تجارت در سالی که به نام جهش تولیده به صلاح هیچ کس نیست. ادامه این وضع باید همه ما دست به دست هم بدیم تا وضعیت وزارت خونه رو روشن بکنیم. کمیسیون تخصصی هم اعلام کردن و برنامه‌های آقای وزیر رو تایید کردن. جناب آقای رزم حسینی، از شما می‌خوایم و انتظار داریم که با رزم حسینی در این چند ماه باقی مانده از دولت کاری کنید کارستان و به داد وضعیت نابسامان صنعت برسید انشاءالله.
بله، یادداشتی رو جناب آقای امیری معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور دادن که در این یادداشت گفتن نقل قول از جناب آقای واعظی رئیس دفتر محترم مبنی بر این که اگر چوب هم معرفی گردد رأی می آورد اساسی ندارد.
خب خیلی متشکریم از جناب آقای عنابستانی. در خدمت جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی هستیم، نماینده محترم مشکین شهر. جهت اعلام موافقت، باقی مانده وقت آقای عنابستانی 4 دقیقه است. آقای عباس‌زاده لطفاً عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. عزیزان من، همکاران عزیز، مجلسی های محترم که ملت به این مجلس امید بسته است و از دعای خیر و نظر مثبت مقام معظم رهبری برخوردار است و عنوان مجلس انقلابی گرفته است، من همه تقریبا بخش غالبی از حرفهای موافقین و مخالفین را شنیدم. میخوام به یک نکته اشاره کنم. ما به نمایندگی از مردم، تک تک مردم به ما که به ما رأی داده اند موظفیم اینجا موضع و رأی و اظهار نظر خودمون را منطبق بکنیم با کسانی که به ما نیابت دادند، با مصالح مردم، با منافع کشور و با مطالبات کشور، و برای رأی مثبت و منفی خودمون حجت شرعی داشته باشیم. چرا به آقای رزم حسینی رأی دادم باید حجت شرعی داشته باشم، چرا ندادم باید حجت شرعی داشته باشم؟ دوستان من از فرصت استفاده کنم یه نکته ای بگم. درست نیست ما به خودمون در داخل مجلس انقلابی بگوییم. هیچ کس خودش را با پیشوند آقا معرفی نمی کند. اجازه بدیم مردم به عمل ما، به موضع ما نگاه کنند، از آثار عمل و موضع جمعی و تشکیلات ما بهره‌مند بشوند، مردم به ما عنوان انقلابی بدهند. خودمان اینجا برای خودمون نوشابه باز نکنیم. عزیزان من، انقلابی بودن 2 سری ویژگی داره. یکی در حوزه نظر که باید معتقد به پایبند و چند تا اصول: اسلام، انقلاب، مردم، امام و رهبری باشیم در اصول. اما در عمل به عنوان نماینده مجلس زمانشناس باشیم، در وقت مقتضی بتونیم از خودمون عبور کنیم، از منافع قبیله‌ای، جناحی، باندی و فامیلی و الی ماشاءالله. انقلابی بودن یعنی تطبیق موضع با عقلانیت و در وقتش ولایت پذیری. انقلابی جری یعنی عبور از خود. انقلابی جری یعنی نحن ابناء الدلیل. باید با دلیل مخالفت و موافقت کنیم. عزیزان من، در مورد این بنده خدایی که دولت در واپسین ماهای مأموریت خودش به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت معرفی کرده است، دوستری مطلب میگویند، یکی مطالبی که در فضای مجازی میگویند. واقعا این مطالبی که میگویند اگر حقیقت داشته باشه نشونگر اینه که کشور دچار آنارشیزمه. اگر این مطالب حقیقت داشت، کجاست گزارش دیوان محاسبات؟ کجاست گزارش وزارت اطلاعات؟ کجاست گزارش اطلاعات سپاه؟ کجاست گزارش کمیسیون اصل 90؟ در مورد کدام یک از شما و ما در فضای مجازی از این حرفا زده نمی شود؟ در مورد بنده یکی بیش از همه در فضای مجازی از این حرفا گفته شده است، حتی در خارج از کشور، حتی اتحادیه اروپا ما رو تحریم کرده است.
آقای دکتر جنبنده بفهم.
عزیزان من، عذرخواهی میکنم، من فقط یک نکته میگم. منطقه من مشکین شهر که 3 تا بشاگر داره از حیث محرومیت، بیشترین مطالباتش متمرکز در حوزه ماموریت صنعت و معدن و تجارت. 5 ماه از عمر مجلس گذاشته است. من یخی کی رو بگیرم؟ چه کسی رو بگیرم؟
آقای دکتر وقت
رئیس جمهور محترم رو شرعن عذر دارم، نمیتونم استیضاء کنم. سوالات مجلس را هم فعلا تا به امروز هیئت رئیسه محترم صلاح ندیده است مطرح کند. 5 ماه یک وزارتخانه مهم.
آقای دکتر وقت از اتالی تمام شده، شرعن ادامش فکر کنم
اشکال. یک سی ثانی عزیز من عذرخواهی میکنم که گرانیگاه مطالبات و مشکلات کشور اونجاست. بی وزیره، من وزیرم پیدا نمی کنم مطالبات مردم را، مطالبات مردم را مطرح کنم.
خیلی سپاسگزارم.
آقای رزم حسینی، من در مورد شما مطالعه کردم.
تشکر.
خدای عالم که شاهد آقا اجازه نداد. من در مورد سلوک خانوادگیشان
آقای عباس وقت تمومه.
همسرش، خانوادهش، خواهر شهیده، نکاتی را گفتم اجازه میدید اینها را میگم؟ لفظ جلال خود گفت اینها را نگید. من یه نکته میگم. آقای
عباس
زاده، در مقابل مافیاهای
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای عباس‌زاده مشکینی.
خیلی ممنون.
در
خدمت
شما متشکرم. از وزیر محترم پیشنهادی جناب آقای علیرضا رزم حسینی تقاضا می‌کنیم به منظور دفاع از برنامه و صلاحیت خود به جایگاه تشریف بیاورند. جناب عالی 30 دقیقه زمان در اختیار خواهید داشت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. وفوض امری الله، ان الله بصیر بالعباد. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو، گرامی می‌داریم سلحشوری‌های ملت ایران رو. درود خدا بر شهیدان، درود خدا بر شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم. ادای احترام میکنیم، سر تعظیم فرو میاریم به خانواده معظم شهیدان و ایثارگران. به آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری. بدون لازم میدونم از ریاست محترم جمهوری تشکر کنم به واسطه اعتمادی که بنده کردن از هیئت رئیسه محترم مجلس و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که در برگزاری نشست ترتیب دادن. خداوند سبحان رو سپاسگزارم که تقدیر چنین شد که در هفته دفاع مقدس برای خادمی ملت ایران و سربازی انقلاب در سنگر دیگری که چنانچه مورد اعتماد شما قرار گرفتم خدمت کنم و سربازی کنم. البته مسئولیت بسیار سنگینی است در شرایط اقتصادی سخت و دشوار امروز، هم تحریم ظالمانه و هم کرونا و بیماری منحوس کرونا. اما به لطف خدا و به امید خدا و به امام هشتم علیه السلام امیدوارم، به استعانت امام رضا علیه السلام امیدوارم که مفتخر به خادمی امام رضا علیه السلام هستم و از مشهد مقدس آمدم و در اینجا خدمت شما هستم. اما در خصوص برنامه های این جانب برای وزارت صنعت و معدن و تجارت، 2 برنامه تقدیم حضور نمایندگان محترم شده. برنامه اول مبتنی بر احکام برنامه 6 اسناد بالادستی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست و سند راهبردی وزارت صنعت تهیه شده که من به طور خلاصه به اولویت های این جانب در این دوره پایانی دولت محضر عزیزان عرض می کنم. اول تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم و سفره مردم.